محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم خدمت شما هموطنان گرامی، دوستانی که با برنامه مهر و قهر از رادیو سراسری معارف همراهید. بسیار ممنونیم از اینکه با این برنامه هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. همونطور که میدونید با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی ما بحث نظام ارتباطی اسلام رو بررسی میکنیم و مهر و قهر برگرفته از آیات و روایات رو در این نظام ارتباطی برای شما بررسی میکنیم. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین عابدینی مانند فرصتهای قبل هستیم. خدمت این بزرگوار من سلام میگم و خوش آمد. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استادی و تمام شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقا، توفیقیست در این مجال هم خدمتون هستیم. قطعا دوستانی که مباحث رو دنبال می کردن می دونن که ما در بیان معنا و پیام آیه شریفه 29 سوره مبارکه فتح، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، گفتیم که ارتباط ها گاهی بین مؤمنان با خودشان هست و گاهی بین مؤمنان با مسلمان ها یعنی دیگر مذاهب اسلامی و گاهی با مخالفین. ما در قسمت اول بحثمون رو تا کنون پیگیری کردیم و استاد در این خصوص مبانی و موارد رو تبیین و تشریح میکنن. خدمت حضرت عالی هستیم جناب آقای عابدینی، اگر یک اشاره اجمالی داشته باشید به سیر مباحثی که تا کنون در قالب 12 برنامه تقدیم شنوندگان شد خیلی ممنون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در این جلسات گذشته سیری دارد که اجمالاً حضرت عالی به اون اشاره کردید که در جلسات قبلم بیان شد که حقیقت محبت و بغض جزء عالی ترین توانایی های انسان است که می تواند کمالات نامتناهی انسان رو بر اساس همین محبت و بغض ایجاد کند و کمالات نامتناهی متوقع برای انسان به همین واسطه امکان پذیر می شه. لذا در نظام عالم وجود هم بیان شد که اساس بر سبقت رحمت بر غضبه و در وجود و ایجاد هم اساس بر نظام محبت و رحمت الهی است تا غضب الهی. غضب الهی نشأت گرفته از رحمت حق است. لذا سبقت رحمته غضبه که رحمت بر غضب سبقت دارد. حتی غضب از رحمت نشأت گرفته که در تعبیرات مختلفی از روایات و ادعیه ما وارد شده که حتی در آیه شریفه می فرماید عذاب من الرحمن، یعنی عذاب از رحمت حق نشأت می گیرد، یا به تعبیر امام سجاد علیه السلام جهنم تازیانه الهی است تا مردم را به بهشت براند و هدایت کند. لذا نگاه در این سخط و غضب و قهر در تمام این نظام ارتباطی هم بر این اساس است که می خواهیم موانع هدایت از جلوی پای مردم برداشته بشه و مردم به هدایت برسن. لذا نگاه غضب و نگاه در حقیقت قهر در نگاه ارتباطی اسلام برای رفع مانع برای هدایت است. با این نگاه ما از ابتدا سیرمون رو و نگاهمون رو پنجره نگاهمون رو بر این قرار میدیم که اساس بر هدایت و توحید است و غضب و قهر برای رفع مانع است. این نگاه میتونه در آینده و در تمام روابط ارتباطی ما تاثیرگذار باشه. بحث دیگری که بیان شد این بود که نگاه ولایی و رحمت بین مؤمنین نازله رحمت توحیدی است. لذا هر چقدر روابط بین مؤمنین عظیم‌تر باشد، اون توحید الهی آشکارتر میشه. در بین روابط مؤمنین رابطه‌های مترتبی قرار داره. رابطه بین اون اخوت اسلامی که این همه تأکید شد و دو جلسه راجع بهش گفتگو شد که نازله توحید و ولایت الهی بود که بیان شد آیات و روایات ناظر به مسئله هم گفته شد. در مرتبه بعد بحث رابطه با پدر و مادر مطرح شد. قابل اشاره است که من عرض بکنم که در همون آیه شریفه که هستالی تلاوت فرمودید، در اون آیه شریفه که می‌فرماید پیروان پیغمبر اکرم اینها اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هستند، این بیان بسیار لطیف و دقیقی است که همون عرضی رو که عرض کردیم از روایات استیاد می‌شود و بیان می‌کنه به این عنوان که هر چقدر رحمت بین مؤمنین عظیم‌تر باشد، شدت بر کفار از این نشأت میگیره. ببینید تو ارتباط با خود نظام تکوین هم همین جوریست. هر چقدر درون بدن ما، نظام وجودی ما که یه جلسه راجع به این گفتگو شد، خودش رو بهتر دوست داشته باشه و بقای خودش رو که همون حب ذاته، هر مانعی در مقابل این بقا و کمال این ذات قرار بگیره، دشمنی این نسبت به اون مانع شدیدتر میشه. نمیشه انسان خودش رو و بقایش رو به شدت دوست داشته باشه، مانع بقایش هم دوست داشته باشه. این جمع ازداد میشه، امکان پذیر نیست. لذا هر قدر رحمت بین مؤمنین، محبت به این رحمت و شدت این رحمت بیشتر باشد، ناگزیریم، لازمه این است که شدت بر کفار هم بیشتر باشد. اما از اون طرف آیا هر کسی شدت بر کفار داشت، آیا لازمش این است که رحما و بینهم هم هست؟ نه، این گونه نیست. این موجب کلیه که در اون طرف بود که هرگاه رحمت بین مؤمنین شدت پیدا بکند، شدت با کفار هم نتیجه با اونه. اما از اون طرف نیست که هر کسی شدت با کفارش شدیدتر بود حتما رحما و بینهم هم باشد. اما این مسئله که مقدمه این که رحما و بینهم بخواد جلو بره و پیاده بشه، لازمه شدت بر کفار است، این تو طول تاریخ هم خوب خودشو نشون داده. هرگاه در حقیقت در مقابل کفار اون لینت و ملایمت و اون رابطه شدت نبوده و لینت بوده، اون کسانی که اینگونه بودند معمولا در ادامه راه اینها همه از طریق ارتباط با مؤمنین باز موندن. لذا میبینیم که اونایی که رابطهشون با کفار ملایم تر قرار میگیره به هر بهانه ای هم، البته نگاه دین به کفار نگاه هدایتیه، اما در مقابل کفاری که دشمنن، حربی هستن، اینا در مقابل دین ایستادن و دیگه جریان هدایت نسبت به اونها امکان پذیر نیست، هرگاه نسبت به اونها ملایمت صورت بگیره، میبینی همون افراد نسبت به مؤمنین سردترن و نسبت به مؤمنین به سرعت در حقیقت به دشمنی تبدیل میشه. لذا این یه به اصطلاح بیانه، حالا ما بگیم آمپریست، یک علامتیست که این علامت میتونه نشون بده که ما تو ارتباط با مؤمنین هر چقدر قوی تر عمل بکنیم، لازمه این اگر درست عمل شده باشه این است که میبینیم نسبت به کفار شدت و بغضمون شدیدتر است. این خلاصه و سیری بود که در این مسئله من عرض کردم.
خیلی ممنون و متشکرم، به ویژه از بیان اون ملازمه‌ای که در این معنا وجود داره. من از محصل صحبت‌های شما میتونم این نتیجه رو بگیرم که نرم خویی در مقابل دشمن حربی که عناد داره با مؤمنان و اصلا میخواد مؤمنان رو از بین ببره، اصلا معنا نداره. بس این در فرهنگ ما جایی نداره. از اون طرف البته اون بحث هدایتگری جایگاه خاص خودش شده در مقابل دشمنی که قصد عداوت و کینه توزی و دشمنی با ما نداره، بلکه مخالف ماست اما قصد دشمنی نداره، اونجا بحث هدایتگری مطرح میشه. اما از اون طرف اگر ما بخواهیم داخل رو نگاه کنیم، هر قدر به هم نزدیکتر باشیم و اون ارتباط مؤمنان با هم دیگر شدت بیشتری داشته باشه، این نتیجهش این میشه که در مقابل دشمن هم دشمنی ما بیشتر خواهد بود. یعنی این ملازمه از این طرف وجود داره. این رو میخواید حضرت علی بفرمایید.
یعنی امام رحمت الله علیه یکی از بحث‌هایی که خوب تونستن ترسیم میکنن و جا انداختن به عنوان یک معیار، اومدن دشمن رو در دشمنیش، اوج دشمنی رو آشکار کردن، گفتن مثلا شیطان بزرگ آمریکاست. وقتی که میگن شیطان بزرگ آمریکاست، یک علامتی نصب کردن که معیار شد که هر کسی میل پیدا میکنه به او، هر کسی با او در حقیقت نرم میشه، هر کسی نسبت به او خضوع پیدا میکند، ترس پیدا میکند، هر قد نسبت به او خودشو کوچک میبیند، ذلیل میبیند، این نشون میده از اون رابطه مؤمنین و اهمیت رابطه مؤمنین و از عظمت رابطه مؤمنین بیخبره. لذا این حقیقت رو اگر ما به عنوان یک اصل بپذیریم، اون موقع میبینیم که تعاطف بین مؤمنین، تبادل بین مؤمنین، مهر و محبت بین مؤمنین چه عظمتی پیدا میکند که یک جبل راسخ میشه، یه صف غیر قابل نفوذ میشه در مقابل هر دشمنی. بله. و علامتش هم این است که دشمن باید در مقابل همیشه آشکار باشه. اگر دشمنی رو کوچک کردی، خلط کردیم، نتونستیم خوب تشخیص بدیم، بین رابطه های محبتی خودمون هم اختلال ایجاد میشه.
ما در حقیقت از استاد خواستیم سیر مباحث را از ابتدا تا کنون مشخص بکنن. استاد یک اشاره اجمالی داشتن و الا ما الان در حقیقت در همون بخش اول، یعنی برگرفته از آیه شریفه 29 سوره مبارکه فتح، رحما و بینهم رو داریم توضیح میدیم، ارتباط مؤمنان با خودشان، که خود این یک تقسیم بندی داره که انشاءالله در ادامه بحث این رو پی خواهیم گرفت. اما مباحث مربوط با مسلمان ها، یعنی با دیگر مذاهب اسلامی و همینطور با مخالفین، اینها به تفصیل میمونه برای برنامه های بعد. فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم، مجددا خدمت استاد آبیدینی در برنامه مهر و قهر خواهیم بود. با برنامه مهر و قهر همراه هستید. سپاسگزاریم از انتخابتون و ممنونیم که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. استاد عزیز و گرامی جناب آقای آبدینی، در برنامه قبل در بیان ارتباط بین مؤمنان اشاره کردن به ارتباط با والدین. علاوه بر نمونه ها و مثال هایی که استاد بیان داشتن، به روایاتی هم در این خصوص اشاره کردن. با توجه به اینکه این مبحث بسیار با اهمیت هست، ما در این فرصت هم از محضر استاد تقاضا میکنیم به دیگر سرفصل هایی که در این موضوع با اهمیت هست اشاره بفرمایند تا استفاده کنیم.
در بحث ارتباط با پدر و مادر که به عنوان اوج رابطه مؤمنین مطرح میشه و عرض شد که رابطه مؤمنین نازله رابطه الهی است و ولی الهی است که اینها مفصل در جلسات گذشته بیان شد، در این جلسه عرض خواهیم کرد که هر چقدر رابطه محبتی، این رابطه‌های محبتی هر چه توصیه بهش شدیدتر شده باشه، اثرگذاری این در قرب الله شدیدتره. لذا رابطه بین اخوان و اخوت که بیان شد، در رابطه با اخوت یک مرتبه از وصول الله رو دارد، رابطه در صله رحم که انشالله بهش بعد از خواهیم پرداخت یک مرتبه از کمال ایجاد میکند، عالی ترین مرتبه کمال که ایجاد میشه تو رابطه با پدر و مادره. لذا در روایاتی از روایات ما که ذکر شده، این مسئله رو برگردونده به این که خود رابطه با پدر و مادر حقیقتش، این با این که رابطه با پدر و مادر یه رابطه تینیست، تعبیر بعضی از روایات که در حقیقت این رابطه تینیست، میرسه تا به رابطه روحی. یعنی فرمودند که عالی ترین رابطه پدر و مادر با فرزنده، اما همین پدر و مادر وقتی که میرسه به اوج رابطهش میشه انا و علیون ابوا هذه الامه، که این ابوا هذه الامه می‌فرماید همون رابطه اب و ابوت که در رابطه اینقدر مورد تأکید ولایی بود که چرا چه اهمیت هایی داره، که حالا روایتش بعضیش خون بعضیش رو عرض خواهیم کرد، چرا این اینقدر قوی و عظیمه؟ چون حقیقت رابطه با ولی الهی حقیقت همین رابطه است که انا و علیون ابوا هذه الامه، که تعبیره که من و علی پدران این امت هستیم. اون انا و علیون ابوا هذه الامه یعنی پدر روحی، یعنی همچنان که اینها ابدانشون از پدر ما و مادرشون نشأت گرفته و به دنیا آمدن، از جهت روحی اینها در حقیقت چی هستن؟ امت، هذه الامه، این امت رسول خدا، من و علی پدر این امت هستیم. لذا هر امتی پدر امتشون نبی اون امته، نبی اون امت و اولیای اون امت پدران اون امت هستن. لذا حتی ما میتوانیم به همین ملاک عرض بکنیم که امام رحمت الله علیه در حقیقت پدر این امت در این زمان است. علمای بزرگ در هر زمانی پدر اون امت هستند. حضرات معصومین پدر این امت هستند. لذا در روایت می‌فرماید که خیلی زیباست که می‌فرماید که این حقیقت ابوت که این همه سفارش به وصل به اونها شده و ارتباط با اونها شده، حقیقت این می‌کشاند انسان رو به اون ولایت، که انشالله این رو بعداً در روایات خواهیم، که این یه حقیقت نازله است. این رابطه با پدر و مادر بدنی نازله اون رابطه با پدر و مادر روحی است که خیلی زیباست. حالا در صحف عرفانی و کتاب‌های عرفانی البته این مسئله رو بسیار عمیق بهش پرداختن، ما فعلا در اون حد نمی‌خوایم به این مسئله بپردازیم، اما دوستانی که علاقه‌مندن میتونن به فتوحات مکیه ابن عربی رجوع بکنن، ببینن در اونجا در رابطه با این بحث چه مطالب عظیم و بلندی بیان شده، استفاده شده از خود روایات. بله. اما فعلا مستوای ما در بحث مستوای حد وسطی است که متوسط رعایت بشه، لذا به اون بحث نمیپردازیم.
عذر میخوام استاد، فقط یک نکته رو فکر میکنم حضرت علی اشاره بفرمایید خیلی مناسب باشه. ما وقتی که صحبت از پدر و مادر میکنیم نوعاً توجه داریم به همین پدر و مادری که ما رو به هر حال به دنیا آوردن، به اون پدر و مادر معنوی به عنوان پدر و مادر توجه نداریم. این از چی نشأت میگیره؟
علتش این است که ما تو رتبه بدن نگاهمون هست و اون نظام روحی، از مسائل نظام روحی انسان غفلت دارد. لذا تمام این روایات هم اومدن ما رو از همین نظام بدنی سوق بدن به نظام روحی. خدای تعالی هم رحمتی که بر ما کرده این است که نزدیکترین رابطه های بدنی رو نازله رابطه روحی گرفته. لذا این غفلت مال این است که ما نظام روحی رو نمیبینیم، به ما دارن توجه میدن تا از آثارش به او برسیم، اما نظام بدنی رو میبینیم. بلکه نظام بدنی نه فقط در انسانه، بلکه سرایت داره در تمام حیوانات، یعنی اکثر حیوانات هم نسبت به پدر و مادرشون، نسبت به فرزند، پدر و مادر نسبت به فرزند، این نگاه رو حتی تو حیوانات این نگاه هست. حتی شما ببینید یه گیاه وقتی که ثمره میده، میوهش چجور میوه خودش رو در لابلای شاخ و برگاش، حتی بعضی از گیاهان مثلا گلش که ثمرشه در لابلای تیغ حفظش میکنه که از گزند حوادث این تیغ‌ها مال این است که گل حفظ بشه. این مثلا میوه در لابلای شاخه‌ها ثمره خودش رو به قیمت از جان گذاشت. پدر و مادر رابطه‌شون با فرزند تعبیر روایات این است مانند رابطه خداست با مخلوقات. چقدر تعبیر زیباست. همچنان که خدا با خلق که میکنه نسبت به مخلوقاتش هیچ نگاه سود و فایده ندارد، هیچ در حقیقت برای او سود و فایده مطرح نیست، هیچگاه نگاه حسادت و رقابت نسبت به خلق برای خدا مطرح نیست، نقل فرمودن که این همین مسائل نسبت به پدر و مادر با فرزنده. دقت بکنید که چقدر این تعبیر زیباست که رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه پدر و مادر نسبت به فرزند نازله اوست و نظیر اوست و شبیه به اوست و آثار او را دارد. که اگر دوستانی مایل بودن تو این مسئله رجوع بکنن به شرح صحیفه مرحوم سدلی خان، اگر رجوع بکنن زیل دعای 24 صحیفه، در اونجا بحث دعا برای پدر و مادره که یکی از دعاهای بسیار عالیه صحیفه سجادی است. در اونجا مرحوم سدلی خان شباهت های این رابطه رو بیان میکنه که شباهت های بسیار زیبایی است.
خیلی متشکرم استاد. دوستان گرامی با برنامه مهر و قهر همراه باشید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
بسیار متشکرم و ممنون از شما هموطنان عزیز و انشاءالله که تا این لحظه برنامه ما رو پسندیده باشید. استفاده کردیم از صحبت بسیار خوب استاد آبدینی در برنامه مهر و قهر در بیان نظام ارتباطی اسلام، ارتباط مؤمنان با خودشون، که ما حالا بحث والدین رو داریم مطرح میکنیم که ارتباط مؤمنان باید چگونه باشه. جناب استاد آبدینی، ما هرچه به هر حال مطالعاتمون هم افزایش پیدا کنه و مانند روایت انا و علیون ابوا هذه الامه رو مرور بکنیم، اما باز هم ما نگاهمون به اون والدینی نیست که ما را به دنیا آوردن، همین پدر و مادری که به هر حال ما هستیمون، وجودمون، جسممون مدیون اونها هست. اما قطعاً هر قدر ما به اینها توجه داشته باشیم و شأن و جایگاه این بزرگان رو مراعات بکنیم، قطعاً به اون مرتبه معنوی هم هدایت خواهیم شد. بنابراین اگر ممکنه روایات در این زمین هست که ما رو توجه میده و راهنمایی میکنه به همین پدر و مادری که ما رو به دنیا آوردن، همین رو اگر ما خوب بشناسیم اون طرف رو هم خواهیم بهش رسید. اگر روایاتی هست بفرمید، ما استفاده میکنیم.
تو این مسئله روایات زیادی وارد شده و هر کدوم از اینها واقعا بابی است. یعنی حضرات معصومین حقایق عالم وجود رو آنچنان برای ما آشکار کردن و علیت در نظام باطن عالم رو آنچنان برای ما مطرح کردن، چون ما به علیت‌های ظاهری عادت کردیم و اینها رو میشناسیم تا حدی، اما علیت‌ها در نظام باطنی برامون خوب آشکار نیست. کسی میتواند اینها رو بیان بکند که نظام باطن عالم مشهودش باشه و علت‌های نظام باطن هم مشهودش باشه. لذا حالا تو همینجا بعضی از این روایاتی که این سوال هستالی رو میتونه پاسخگو باشه رو عرض میکنم. در کافی شریف وارد شده از امام صادق علیه السلام میفرماید که من نظر الی ابویه نظر ماقتن و هما ظالمان له. کسی که نگاه بکند به پدر و مادرش نگاه کینه، در حالی که پدر و مادر به او ظلم کردن، در حالی که پدر و مادر ظلم کردن، ظالم بودن، لم یقبل الله له صلات، از او نمازش قبول نمیشود. چه رابطه ایست با اینکه پدر و مادر ظالم بودن، ظلم کردن به او، و در حقیقت این بچه در حالی که پدر و مادر به او ظلم کرده باشن، اگر نگاه کینه توزانه به اونها بکند، نماز این بچه و این فرزند قبول نمیشه. نماز فرزندی که پدر و مادرش ظلم کردن بهش، دقت بکنید چقدر عظیم مسئله، نشون میده از یه حقیقت تکوینی بیان میکند یک نظام واقعی رو در عالم وجود. نمیخواد فقط بگه تعبد، میگه این اثر رابطه به گونه ایست که کمال پیدا نمیشه. این که میفرمان لم یقبل الله له صلات، یعنی صلات او مقبول نمیشود، نه قضا داشته باشه، قضا ندارد، قبول نمیشود، یعنی این که نماز او کمالی برای او ایجاد نمیکند. راه کمال از طریق تمرین اون ولایته، چون اون ولایت تو ارتباط با پدر و مادر محقق میشه. حتی پدر و مادری که ظالمند، این نماز او، اگر گفتیم نماز او یعنی تمام کمالات دیگر او، چون وقتی که نماز قبول میشود کمالات دیگه قبول میشوند، اعمال دیگه قبول میشوند، و وقتی نماز قبول نشه کمالات دیگه هم قبول نمیشه. در حقیقت روایت شریف میفرماید که کسی که به پدر و مادر ظالمش نگاهش کینه توزانه باشد، ظلم کردن به این البته نه ظالم باشن در نظام عالم وجود به معنای این که نسبت به دین، نسبت به نه، نسبت به این ظالم بودن، اینجا هم نگاه کینه توزانه باعث میشه که هیچ عملی از او مورد قبول حضرت حق قرار نمیگیرد. این روایت شریف در کافی شریف وارد شده. در روایت دیگری که از رسول گرامی اسلام وارد شده است، در کتاب شریف بهار جلد 74 صفحه 60 میفرماید که کن بارن تو نیکوکار باش نسبت به پدر و مادرت، بهشت برای تو محقق خواهد شد. یعنی راه رسیدن به بهشت که کمال و قرب الالله است، راه در حقیقت نیکوکاری به پدر و مادر است. بعد می فرماید که از اون طرف مقابلش اگر عاق باشی نسبت به پدر و مادرت، نسبت به اونها حقوقشون رعایت نکرده باشی، فاقتصر علی النار، در این حالت تو بر آتش قطعا وارد خواهی شد. یعنی دو تا ملاکی رو که از اون طرف اگر کسی، اگر مؤمنی نیکوکار به پدر و مادر باشد، بالاخره به بهش خواهد رسید. یعنی رابطه با پدر و مادر او رو توفیق میدهد برای اینکه بر اعمالی که مانع وصول به بهشت قدرت پیدا کند و غلبه پیدا کند تا بتواند به بهش وارد شه. از اون طرف اگر کسی هر قد عمل دیگه داشته باشه اما نسبت به پدر و مادرش عاق باشد، به هیچ وجه داخل در بهش که نخواهد شد، حتما داخل در آتش خواهد شد. اینا قواعد باطنی عالمه. من تونتون روایت رو میخوام عرض بکنم که به ابواب بیشتری از روایت برسیم. میفرماید که از جابر قال سمعت رجلا یقول لابی عبدالله علیه السلام. این روایت شریف در کافی شریف عربی جلد 2 صفحه 162 و بهار جلد 74 صفحه 56 میفرماید که سمعت رجلا یقول لابی عبدالله علیه السلام انلی ابوین مخالفین. من دو تا پدر و مادر دارم، هم مذهب من نیستن، با اینکه با من هم مذهب نیستن، با من همراه نیستن، جزو مؤمنین نیستن. حضرت سوال کرده که چی کار کنم با اینا. حضرت فرمودند که نیکویی کردن تو به اونها، نیکویی کن به اونها همچنان که در حقیقت به مسلمین دیگه تو نیکویی میکنی. یعنی این نیکی کردن و بر به والدین این گونه نیستش که دائر مدار اسلام و ایمان باشه، بلکه در حقیقت اعم از این است. حتی اگر اینها ایمان ندارند، در همون حالت هم در حقیقت چی هستش؟ این نیکویی کردن و این نیکی کردن ادامه دارد. در روایت دیگری میفرماید که میگه همون، حتی تعبیر این است که نسبت به مسلمین دیگری که تو همین روایت میفرماید که همون جوری که مؤمنین دیگر رو تو چطور نیکویی میکنی بهشون در رابطه با پدر و مادر، حتی اگر مؤمن نیستن همون جور نیکویی بکن، همون جوری که به مؤمنین دیگه تو برداری و احسان داری با پدر و مادری که مؤمنم نیستن. این رابطه با پدر و مادر خیلی اعظمه. اگر دوستی مؤمن نبود این نیکویی لازم نبود، اما در پدر و مادر اینجوری لازم. در روایت شریف دیگری میفرماید که سوال میکند ابراهیم بن شعیب در کافی شریف وارد شده و در بهار هم جلد 74 صفحه 56. این روایات در کافی شریف، همین بابی که مربوط به بر والدینه، همه در یه قسمت هست از کافی شریف وارد بشن. در بهار هم جلد 74 صفحه 56 میفرماید که ان ابی قد کبر جدا و ضعف، پدرم خیلی پیر شده و ضعیف شده. فنحن نحمله اذا اراد الحاجه، هر موقع که احتیاج به حاجتی دارد و مشکلی دارد من او رو خودم میبرم، خودم میارم. فقال ان استطعت ان تلی ذلک منه فافعل، اگر میتونی خودت متکفل بشی بالمباشره، نه خدمتکارت، نه کسی که در حقیقت پرستار گرفتی براش، نه کسی که کمک کار گرفتی، اگر میتوانی ان استطعت ان تلی ذلک منه خودت به عهده بگیری مباشرتا انجام بدی، فافعل، این کارو حتما خودت بکن. لقمه رو با دست خودت دهان این پدری که پیر شده و ضعیف شده. فانه جنتا لک قدا، برای تو سپری این کار ایجاد میکند که هیچ چیزی نمیتونه به تو صدمه بزند. تعبیر چقدر زیباست. اینا علیت نظام وجوده که این رابطه و محبت به پدر و مادر پیر ضعیفی که این گونه هستن برای انسان سپر ایجاد میکند، برای انسان محافظ ایجاد میکند. این محافظ ایجاد اینا ببین روابط مهر و قهر در نظام دینه. اینا چقدر میتونه برای ما به عنوان نظام علیت اگر دیده بشه، نه به عنوان فقط تعبد، دارن خبر میدن از نظام علت عالم. در روایت دیگری میفرماید که من چون میخوام خلاصه بکنم خیلی روایات عالی نوشتم، همش هم دلم نمیاد از هیچ کدومش بگذرم. دارد که پیغمبر اکرم دارد که یک کسی آمد خواهر رضائیش که دختر حلیمه بود، دختر حلیمه که پیغمبر رو شیر داده بود، دختر حلیمه آمد خدمت پیغمبر. وقتی پیغمبر او رو دید خیلی در حقیقت مسرور شدن و به او خیلی عنایت کردند، نشاندن کنار خودشون و با او گفتگو کردند، با او گفت و شنودی کردند که میخندیدن دائم، یعنی اون یضحک فی وجهها، در با هم گفت و شنود با خنده و سرور داشتن. وقتی که این خانوم رفتند، مدتی بعدش برادر این خانوم آمدند که برادر رضای پیغمبر بود. وقتی که اومد نشست، پیغمبر اون رفتاری رو که با اون خواهرشون داشتن با این برادر رضاییشون نداشتن. از ایشون بعد از این سوال کردند که چرا این دوتا دو گونه رفتار بود با این که هر دو نسبتشون با شما مساوی بود. حضرت فرمودن لأنها، چون اون خانوم کانت عبر به والدهی ها منهو، اون خانوم از این آقا به والدینش عبر و نیکوکارتر بود، نیکوی او بیشتر بود. یعنی رفتار پیغمبر در ارتباط و گرم گرفتن و صمیمی بودن و ارتباط با مؤمنین دائر مدار همین رفتار با پدر و مادره. چقدر زیباست اینا. تونستم عرض برسونم که دوتا رفتار کردن. وقتی از ایشون سوال میشه چرا دوتا رفتار با یه نسبت مساوی، میفرماید علت اون رفتار در حقیقت شدید خوب من نسبت به اون خانوم این است که او عبر بوده. خب این البته یک بشارتی هم برای خانوم هاست که معمولا کسی خانواده که دختر دارن میگن که این دختر غم در حقیقت در روزهای بالاخره سختی پدر و مادر غم اونها رو به دوش میگیرد، کمک کار اونهاست در اینا. لذا این خودش یک بشارتی است برای خانم ها که دلسوزترن نسبت به پدر و مادر، نسبت به اونها. این خودش نگاه این است که ولی الهی نسبت به اونها نگاهش چیه؟ عظیمتر است، رابطه با اونها به این جهت برای اونها بهش امکان پذیرتر است.
یعنی اهمیت موضوع رو میرسونه که پیامبر گرامی اسلام از هر فرصتی استفاده میکردن تا برسونن این پیام مهم رو به ماها، که اگر حتی یک کسی که با ما فاصله هم داره بعد از مدت ما ایشون رو دیدیم، دو نفرن از یک خانواده، یکی والدین رفتار بهتری داره او باید بیشتر تکریم بشه، بیشتر مورد توجه قرار بله. بگیره تا این اندازه
بله. یعنی دارن یه علتی در نظام وجود رو تبیین میکنه با رفتارش
بله بله.
یعنی دارن اون نظام علیت رو با رفتارشون نشون میدن که این گونه است. در روایت دیگری میفرماید
میخوام استاد ممکنه شنوندگان براش این سوال پیش بیاد، البته من این سوال رو میگم یه فاصله میگیریم بعد پاسخ حضرت علی رو میشنویم. اون نظام علی رو داره برای ما توضیح میده با آنچه که در تکوین هست، ممکنه اینها یه مقدار تفاوت داشته باشه که انشالله توضیحات تکوینی شما رو بعد از یک میان برنامه که میشنویم از مسرتون استفاده کنیم.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز خدمت استاد آبدینی هستین در برنامه مهر و قهر که در حقیقت ما داریم نظام ارتباطی اسلام رو با توجه به آیه شریفه 29 سوره مبارکه فتح تبیین میکنیم. رحما بینهم رو استاد توضیح میدن. حالا ارتباط مؤمنان با هم دیگر و ارتباطشون با اولیاء الهی، ارتباطی که با حضرت اختالا دارن، اینها مؤلفه هایی داره، سرفصل هایی داره که استاد در برنامه گذشته توضیح دادن. در این برنامه ارتباط با والدین و این جایگاه رو برامون روشن میکنن. حالا در خدمتون هستیم. نمونه های خوبی رو از روایات برشمردید، یک حکایتی رو از پیامبر گرامی اسلام نقل فرمودید که حالا اشاره کردید پیامبر با این رفتارشون که بین دو نفری که یکی به والدین بیشتر اهمیت میدادن تفاوت گذاشتن، فرمودید این رفتار پیامبر حکایت از این دارد که نظام علی این موضوع رو دارن بر ما توضیح میدن. اینو یه مقدار بیشتر تبیین بفرمایید.
ما تو نظام عالم ظاهری میفهمیم آب که میخوریم آب رفع آتش میکنه، این علیت رو فهمیدیم که خدا قرار داده در نظام ظاهری
بله.
آتش میسوزاند. تو نظام باطنی بعضی از اعمال و رفتارها آثار قطعیه داره
بله.
مثل آبی که سیراب میکند، این رفتار هم در نظام باطنی قطعی است. رابطه با پدر و مادر از این سنخه.
یعنی حالا این مثالی که شما زدید این رو همه متوجه میشن، اما اگر این رو کنار اون رابطه پدر و مادر معنا بکنیم
اون دیگه معلوم میشه که اونم نظام علیه. لذا در این روایت شریف دیگری که باز میخوام بگم که ببینید رابطه با پدر و مادر حتی اینقدر این قوت دارد، ضعیفترین رابطه با پدر و مادر جزء مساوی قویترین رابطه‌های اخوته. تو رابطه اخوت مؤمنین باید با هم چقدر رابطه داشته باشن، چقدر قوی باید باشه تو رابطه اخوت مؤمنین. میفرماد اگه پدر و مادر مؤمنم نیستن، رابطه با اونها باید در حد رابطه اخوت بین مؤمنین باشه، با اینکه مؤمن نیستن. یعنی اینقدر این اهمیت داره تو نظام. در روایت دیگری میفرماد که یک کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، سوال کرد که آیا برای پدر و مادرم که حق رو نمیشناسن و اهل حق نیستن و اعتقادی ندارن دعا بکنم برای اونها؟ از دنیا رفتند دعا براشون بکنم یا زنده اند براشون دعا بکنم؟ حضرت فرمود ادعو لهما و تصدق عنهما، برای اونها دعا بکن، برای اونها صدقه بده. اگرچه اونها اگر اونها زنده اند و حق را نمیشناسند با اونها مدارا کن، که پیغمبر فرمود ان الله بعثنی بالرحمه لا بالعقوق. در رابطه میگه من پیغمبر فرموده من مبعوث شدم به رحمت، نه به عقوق که عاق و دوش جدا شدن باشه. لذا میفرماد در رابطه با پدر و مادرها دین اسلام نیامده بین پدر و فرزند جدایی بندازه، بین پدر و مادر جدایی بندازه. این روایت شریف هم من توضیح کمتر بدم که بتونیم روایات بیشتری رو بخونیم. در یه روایت زیباییست میفرماید که من از امام صادق علیه السلام در عمالی صدوق صفحه 234، بهار جلد 74 صفحه 66، من احب ان یخفف الله عز و جل انه سکرات الموت. اگر کسی میخواد شدت موت از او برداشته بشه، در لحظه مرگ شدائد اون موت از او برداشته بشه، فلیکن لقرابتهی وصولا، نسبت به ارحامش وصول باشه، یعنی صله رحم زیاد داشته باشد، و به والدیه بار را، نسبت به پدر و مادرش نیکوکار باشد. فاذا کان کذالک، اگر کسی این کارو کرد، نسبت به رحم صله داشت و صله رحم داشت و نسبت به پدر و مادر بار بود، حون الله علیه سکرات الموت ولم یصبه فی حیاته فقرا ابدا. میگه این اثر تکوینی این کاره، در زندگی دنیاییش به فقر مبتلا نمی شود. این اثر نیکویی به پدر و مادر و صله رحم است. و در نظام اخرویش حون الله علیه سکرات الموت، از شدت موت در امانه. اینا توضیح بیشترش رو انشالله باید بگذاریم یه وقت وسیع. در روایت دیگری از جابر ابن یزید جوفی عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام، اینم در کتاب بهار جلد 76 صفحه 67 همچنین امالی صدوق صفحه 305 میفرماید که حدیث قدسی است، قال موسی بن عمران یا رب اوصنی، خدایا من رو سفارشی بکن. شاید میگن که این آخرین وصیتی بود که در یه روایتی دیدم که این آخرین وصیتی بود که موسی از خدای تعالی خواست، یعنی آخرین گفتگوی موسی با خدا این روایت شریف بوده، نشون میده که در اوج کمال موسی این محقق شده. خدایا من رو سفارشی بکن. قال اوصی کبی، خدا فرمود تو رو وصیت میکنم به خودم. دوباره موسی عرض کرد فقال یا رب اوصنی، قال اوصی کبی، سه بار این رو سوال کرد، خدا فرمود اوصی کبی، به خودم تو رو سفارش میکنم، یعنی جانب منو رعایت کن. در بار چهارم گفت یا رب اوصنی، قال اوصی کبی امک، تو رو وصیت. بعد از خلاصه خودش خدا وصیت کرد سه بار به خودش، دفعه چهارم به امک. دوباره پنجم سوال کرد، باز فرمود اوصی کبی امک. دفعه ششم سوال کرد، فرمود اوصی کبی ابیک. دقت بکنید این ترتب سه مرتبه با هم دیگه. بعد دنبال روایت میفرماید امام باقر علیه السلام فکان یقال لاجل ذالک ان للامه ثلث البر وللاب الثلث. در نیکوکاری وقتی میخواهید یه چیزی هدیه کنید به پدر و مادرتون، اگر میخواهید چیزی هدیه بدید به پدر و مادر، دو سومش رو به مادر هدیه کنید. از این روایت استفاده میکنه امام باقر، یک سومش رو به پدر هدیه کنید. سه بار خدا به خودش سفارش کرده، دو بار به مادر، یک بار در حقیقت به پدر. یعنی این یک و دو و سه حقیقتی هستن در سه مرتبه وجودی و یک رابطه دارن با هم دیگه، ولی سه مرتبه هن. مرتبه الهیت، رعایت مرتبه الهیت، رعایت مرتبه ابوت و رعایت مرتبه مادر.
بله. بسیار ممنونم استاد، توفیقی بوده به اتفاق شنوندگان خدمت حضرت عالی بودیم در برنامه امروز مهر و قهر و روایاتی که حالا حضرت عالی انتخاب کردید قطعاً روایات خیلی بیشتر از این هاست در بیان جایگاه پدر و مادر در نظام ارتباطی اسلام که مؤمنان بین خودشون چگونه باید این جایگاه رو ابتدا بشناسن و بعد به اون توجه کنند. ممنونیم از شما شنوندگان گرامی که با این برنامه همراه بودید. انشاءالله در فرصت‌های بعد با حضور استاد آبدینی توفیق باشه خدمتون هستیم و این بحث رو پی می‌گیریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب